الفرج ولنا داهم اجمعين وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. خداوند متعال توفیقات من را در انجام وظایف من زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. فرجهم ولعن اعداهم اجمعین. مسئله ای که روز گذشته در ارتباط با نیت گفته شد، مثل اینکه خیلی بر بعضی روشن نشده است، توضیحاً عرض میکنم که مسئله این بود که میگفتیم چند مورد هست که قضای روزه لازم است و کفاره نداره. یکیش اینه که در نیت انسان خللی باشد. این توضیح خلل که اگر در نیت خللی باشد، اونجا قضای روزه لازم و کفاره‌ای در کار نیست، که عبارت مسئله‌ای که خوندیم عبارت هم خونده شود بد نیست که از موارد وجوب قضا بدون کفاره. ما اذا اخل بالنیه فی شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئا من المفترات المتقدمه. منظور اینه در مسئله اخلال نیت، یعنی نیتش نیتی است که درش خللی وارد شده. چند جور میشه که خلل وارد بشه. یک اینکه نیت نکرده اما هیچ هم نخورده، نیت روزه گرفتن نکرده است، حالا وارد روز ماه رمضان شده، نیت هم نکرده و چیزی هم نخورده، اینجا چیزی نخورد و ادامه بدهد و فقط یک روز که چنین بوده قضاشو بگیرد، دیگه کفاره ندارد. و دیگر خلل در نیت به این که نه، حالا سحر نیت هم کرده، در بین مردد شد که روزم بخورم نخورم، یکم تشنم هست، مقداری گرسنم هست، روزه رو بخورم و نخورم، مردد شد. اگر مردد شد در این که روزه رو بگیرم یا نگیرم اما چیزی نخورده، ادامه داد و نخورد روزه را، این تردیدی که پیدا کرده که روزه را ادامه بدم ادامه ندم، بگیرم نگیرم، این تردید هم باز سبب میشه که باید اون روز را قضاشو بگیره اما کفاره نداره. و یا به این صورت که نه تصمیم گرفت که روزه رو بخوره، گفت روزه رو میخورم، امروز روزه رو میخورم چنین چنان، اما نخورد و باید ادامه بدهد، و این تصمیمی که گرفته از روزه را بخورد و نخورد سبب میشه که قضای اون روز رو باید بگیره، اما کفاره نداره. پس خلل در نیت، جمع و جور نبودن نیت، روبراه نبودن نیت به یکی از این صورتهاییست که برزتون رسید. در تمام این موارد شده به جهاتی افراد حالا با رفقاش هستن، این رفقا روزه نمیگیرن، حالا جایی هم نرفتن که مسافرت باشه بخواد روزشو بخوره، روزه گرفتنش هم سلام علیکم مسخرش میکنن، شده دو دل میشه روزه رو بخورم نخورم، یا تصمیم میگیره که نخیر بخوره روزه ده، ولی خب نمیخوره. اینجا در چنین مواردی گفته میشه خلل در نیت رخ داده، اون دوام و استدامه‌ای که در نیت بایستی رعایت بشه اون رعایت نشده. اینجا همین قضای تنهاست بدون کفاره. صلوات بر محمد کن. فرجهم ولعن اعداهم اجمعین. در ارتباط با مسئله معراج روزهای گذشته صحبتی شد و قسمتی از اون چی که در ارتباط با مسئله معراج بود و آیات در ارتباط با این مسئله که در سه سوره اسراء و زخرف و نجم آمده است مطالبی گفته شد. البته اون چه از سفر معراج پیامبر گرامی نقل فرمودن به صورتهای مختلف که خداوند خطاب به حضرت کرده است، یا اون چه که دیدند از مسائل مختلفه، نقل همه اونها فرصت بسیاری لازم داره. به همین مقداری که خود این مسئلهی که مهم است تا اونجا که در حدیث خوندیم اگر کسی منکر معراج بشود فرمودن از ما نیست، شیعه نیست و اهتمام فوق العاده ای دارند. همین معراج به همین صورتی که همه توجه داریم و صحبت شد که به حمدالله هممون هم در ذهنیتمون همینه، نه این که پیغمبر اکرم در خواب معراج داشتن، نه این که روحشون بوده است، ممکنه که روحشون هم متعدد معراج هایی داشته باشد، ولی این معراجی که مسئله مهمی است و مطرح است به عنوان یک امتیاز و به عنوان یک معجزه از معجزات خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین، به این صورتی بود که در ذهنتون هست و صحبت شد. صحبت شد که بحث توسل، شفاعت، وساطت، این بحث هم انشاءالله صحبتش بشه و چنانچه فرصتی هم باقی ماند. بعد مسئله رجعت در قسمت آخر ماه مبارک رمضان انشاءالله مورد صحبت باشه. در ارتباط با خواسته هایی که انسان دارد، انسان هدف هایی داره، خواسته هایی داره، دنیوی، اخروی، مادی، معنوی، انسان خواسته هایی داره. در ارتباط با این خواسته هاش چه کار باید بکند که موفق بشه؟ قسمتی از خواسته های انسان هست که خدا امکاناتش رو به خودش داده، این امکاناتی که به تو داده به کار بگیر، به این خواستت میرسی. چه خواسته معنوی، چه خواسته مادی، چه خواسته جسمانی، چه خواسته روحانی. مثلا فرض کنید که میخواد سالم باشه، یه برنامه هایی داده شده برای سلامت، این کار رو بکن، این برنامه ها رو در نظر بگیر. برنامه های بهداشتی که از نظر علمی گفته شده، برنامه هایی که در دین دستور داده شده، که چه بسیار برنامه های ساده ولی بسیار پرنقش و پرکار در جهت این که انسان سلامت باشه. هم برنامه های غذایی و جسمانی و هم برنامه های معنوی. خب که دیگه حالا وارد این مقوله نمیشیم. مثلا فرض کنید، این مثالشو بزنم، مثلا آقا حضرت امیر بقیه معصومین، روایت از معصوم علیه السلام است که اگر کسی بخواد کمتر نیاز، این کمتر تعبیر منه، نیازی به طبیب پیدا بکنه چیکار کنه؟ همین چیزی ساده معمولی که از نظر علوم روز هم کمال اهمیتو داره، خب اینا رعایت کنه، تا گرست نشده نخوره، وقتی میخورد هنوز درست سیر نشده دست بکشه، غذا رو خوب بجوه و هنگام خوابیدن محصور نباشه و بخوابه. اگر نیازمنده به بیت و تخلیه است و مسترا، دفع حاجت کنه. این چهار تا مطلب ساده اما خیلی پرنقش است در این که انسان سلامت زندگی کنه، و همچنین مسائل بهداشتی دیگری که بلد باشه. یا از نظر معنوی چیزی که در سلامتش خیلی مؤثر است، صدقه دادن در سلامت خیلی مؤثر. مثلا خب پس یک قسمت خواسته های انسان داره، از قبیل سلامتی که گفتم، تکامل روحی، میخواد آدم خوب باشه، خب خدایی که امکاناتی بهش داده، اختیار بهش داده، برنامه هم داده، این کارا رو بکن میشه آدم خوب، این اعمال انجام بده میشه آدم خوب. پس یک قسمت خواسته های انسان خواستهایی است که امکاناتش و خداوند متعال به انسان مرحمت کرده، انسان اون امکانات رو باید به کار بگیره. همراه اون به کار گرفتن امکانات، تکیهش هم به خدا باشد و از خدا هم کمک بخواد، دعا هم بکنه همراه با به کار گرفتن اون امکانات. اینا که مشخصه که در تمام خواسته هایی که انسان امکاناتی هم براش هست، به امکانات در اختیار خودش هست، تکلیف اینه که از امکانات استفاده کنه، ولی معناش این نیست که همون جام دعا نکنه، نه، دعا هم میکنه، از خدا هم میخواد، که فراوان به این مسئله از خدا خواستن تأکید شده. و یک قسمت هم امکان خواسته هاییست که انسان میبیند در امکاناتش نیست، یا اینکه خواسته هاییست که امکاناتش کامل در اختیارش نیست. اینجا هم معلومه، اونجا که کامل در اختیارش نیست، به همون مقدار از امکاناتش باز به کار میگیره امکانات را و دعا هم میکنه. و یا اصلا امکاناتش در اختیارش نیست، مثل اینکه کسالت پیدا کرده، طبیب میگه که خوب نمیشه، اینجا دعا میکنه، از خدا میخواد، حالا چه خدا اجابت بکنه چه خدا اجابت نکنه، چون ممکنه اجابت بکنه ممکنه اجابت نکنه. اینا رو بهش نمیگیم توسل، اینا رو بهش نمیگیم وساطت، اینها همون مسئله دعا کردن است در سطوح مختلفی که خودش بحث مفصلی است و در آیات قرآن هم نسبت به این مسئله تأکید بسیار شده. و اگر انسان در تمامی خواستهاش به همین صورت از خدا بخواد، کسی رو واسطه قرار نده، وساطتی در کار نباشه، اشکال نداره، طوری نیست. این چیه نیست گفته بشه که نه این خوب کار نکرده، چرا؟ از خدا خواسته، خواسته های مختلف مادی، معنوی و امثال ذالک. پس اگر کسی نسبت به خواسته هایش فقط از خداوند متعال درخواست کرد، و امکاناتش هم به کار گرفت، این درست عمل کرده، گیری نداره. آیات شریفه قرآن هم در این که مرا بخوانید آیات بسیار و فراوانی است که لازم نیست من دیگه قسمتی از این آیات رو بخونم، که بسیار آیات ادعونی استجب لکم معناش همینه. قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم معناش همینه. اون آیه اول ادعونی استجب لکم سوره غافر آیه حدودا 60، قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم آخر سوره فرقان، و آیات بسیار یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه، هر دو تویی که گفتم تو این آیه هست، در کاراتون از استقامت استفاده کنید، یعنی اون چی در امکاناتون هست به کار بگیرید استفاده کنید، و همچنین از نماز استفاده بکنید، یعنی ارتباط با خدا و از خدا خواستن. پس به این صورت انسان خواسته آیش را بخواهد که مسئله ای نداره، گیری نداره و معمول هم هست و بلا اشکال. اینجا بحث توسل نیست، بحث وساطت و شفاعت نیست، نوع دیگری انسان به خواسته هایش میخواهد برسد که خواستش را از کسی میخواد که شما این کارو بکن، یا شما برای من از خدا بخوا، این میشه اسمش توسل، این مثل شفاعت. اگر انسان در این حوائج مختلف مادی، معنوی، جسمی، روحی، هدفهای گوناگون، خواستهای گوناگونی که دارد، خیر، خودش اینجور که عرض کردم از خدا نخواست، همراه با عمل کرد و تلاشهاش، بلکه اگر تلاشی هم زمینش بوده است که میبایست از سعیش هم استفاده بکند، نه غیر خدا را واسطه قرار داد، به غیر خدا مراجعه کرد، اینجا چی میشه؟ این درست یا درست نیست؟ اینجا دقت میکنید یه مقداره که ممکنه ابتدای عرضم کمی ثقیل باشه تا اینکه تقسیم بندی بحث مشخص بشه، انشاءالله کم به کم روزهای بعد یک به یک صحبتش بشه. این که انسان غیر خدا را در کار بیاورد، این معمولش 8 جور میشه. از این 8 جور 2 جورش باطل و غلط و شرک و نادرسته، اما 6 جورش میگیم که درسته. چطور؟ پس چی داریم بگیم؟ انسان در خواستهاش وسیله قرار بدهد دیگری را. توسل یعنی طلب وسیله کردن، غیر را در کار بیاورد. این غیر را در کار آوردن حدوداً 8 نوع میشه. یک، این که انسان از غیر خدا درخواست کنه و او را موجود مستقل در اجابت دعا و انجام خواستش بدونه، یعنی این منهای خدا خودش کاره ایه، منهای خدا خودش کاری انجام میده. این یک. و اون شخصی که به او توسل میجوید، از اون میخواد، این غیری که در کار آورده و با دید استقلالی بهش نگاه میکنند، این در زمان حیات شما است، این زنده است. اینجا این شرکه. مثل این که فرض کنید که انسان به وجود مقدس آقا خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه اجل فرجا ولن اعدام اجمعین متوسل بشه که شما این حاجت معنوی، این حاجت جسمی، این خواسته من رو مرحمت کنید، و خدای نکرده دیدش هم این باشه که آقا امام زمان علیه السلام منهای خدا، خودشون مستقل بی اذن خدا، خودشون کاره ای هم مستقل. این غلطه، شرکه که استقلالی در کار باشه. ما اگر از آب هم یه همچه استفاده ای بخوایم استقلالی بکنیم، تشنه شدیم بگیم آب بخوریم که تشنگی رفع بشه، و اینجور فکر کنیم که آب مستقلا خودش از خودش چنین خاصیتی دارد منهای این که خدا در کار باشه، اینا میشه شرک. سرش درد گرفته انسانی قرص بخوره، اگر چنون چنین نظرش این باشه که این قرص خاصیت میدهد استقلالی، یعنی خودش بدون این که خدا درش گذاشته این خاصیت رو، به نظر استقلالی باشه، از غذایی که آدم میخوره، دوایی که میخوره، اگر چنین نیتی داشته باشه، اینم شرکه و باطل و شرک نابود. پس اگر ما غیر خدا را در جریان کارمون خواستمون آوردیم و در ارتباط با این غیر نظر استقلالی بهش داشتیم که این خودش کاره ایست، منهای خدا، مستقل است، چنین و چنان، این میشه شرک. حالا خواه اون شخص باشه یا شی باشه، اگر شخص بود در قید حیات باشه یا فوت شده باشه، به ظاهر از این عالم رفته، مثلا به پیغمبر اکرم انسان متوسل بشه به این صورت که یا رسول الله چنین کار را انجام بدید، پیغمبر اکرم رو مستقل بدونه، شرکه. بله شرکه. پس این یک دو صورت چه گفتم، نیت استقلال در زمان حیات شخصی که از او درخواست داریم، غیری که واسطش قرار دادیم برای خواستمون، یا فوت شده باشه، این دوتا شرکه، این دوتا غلطه، باطله. که خوب خوشبختانه معلومه که هیچ کدام از ما در ارتباط با توسلاتمون اینجور نیتی نسبت به احدی نداریم دیگه، معلوم. یعنی هران چه وجود مقدس پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام را کارساز میدانیم، همه این کارسازی ها را به خدا که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خب این که گیری نداره، حتی انسان نسبت به غیر معصومین، خب نزد طبیب میره و طبیبی درس خونده، زحمت کشیده، بلده که در ارتباط با این کسالت چه کار کنه، مثلا بگیم آقا معالجه میکن. اینجا اگر چنان چه نیت این باشه که این طبیب خودش مستقل در معالجه شرکه، نیت این باشه که این طبیب خودش کاره ایست، منهای خدا، شرکه. بنابراین این مورد نادرست قضیه بود. پس توسل، دیگری را در کار گرفتن، غیر را وسیله خواسته خود قرار دادن، اگر چنانچه این غیر به نیت این که این مستقل است و خودکار است و خودش میتواند بالاستقلال چنین و چنان کارساز باشد، چه فوت شده باشه در حال فوتش بهش توسل بجوییم، چه زنده باشه و در حال زنده بودنش توسل بجوییم، چه به شیء این چنین توسل بجوییم، چه به داروی این چنین توسل بجوییم، چه به قضا این چنین توسل بجوییم که مستقلش بدونیم در خاصیت، این شرکه مشخص. خب اینا شرک. این دو تا صورت در حقیقت گفتم در ارتباط با اشخاص، دو تا صورت شده، حیات و ممات، نیت استقلال. سه، این که خیر، غیر را وسیله قرار دادیم و این غیر را که وسیله قرار دادیم، در ارتباط با خواسته‌ای که داریم، حاجت دنیوی، حاجت اخروی، هر اون چی که هست، نه استقلالی بهش نمیدیم، در زمان حیاتش هم هست، زنده هم هست، چنین واسطه قرار دادن غیر، هی تکرار میکنم که خوب در ذهنها بمونه انشاءالله، اینجور کسی را واسطه قرار دادن، به اون مراجعه کردن در زمان حیات، مراجعه میکنیم به کسی در زمان حیاتش و از او درخواست میکنیم، اما او را مستقل نمیدونیم، بلکه هر کاری که بکنه میگوییم که به اذن خداست و خدا بهش این امکاناتو داده و از او درخواست داریم. در این صورت که از او درخواست داریم، و زنده هم هست که شما این کارو بکن برای ما. چه میگیم؟ دعا کن برامون. چه اصلا میگیم نه افتادیم زمین، میگیم دستونه بگیر. چه به طبیب مراجعه کردیم میگیم که نسخه بنویسید معالجمون کنید. در زمان حیات این مورد اتفاقی که حرفی نیست، هیچ کسش کار نمیکنه. خب میدونید دیگه همه این مردم کارشون اینه دیگه. انسان کاری خودشه که همش خودش نمیتونه انجام بده. مشخص اگر در هر رشته تخصص داره تو رشته‌های دیگه به غیر محتاج. افراد همه به هم نیازمندن و همه به هم مراجعه میکنن، اما همه هم دیدشو نمینه که به دیگری که مراجعه میکنن این امکاناتی است که خدا در اختیارش گذاشته و به اذن خدا کارساز هست، نه اینکه این خودش کاری است مستقلا. این که همه در زندگیشون عقلا برنامه‌شون اینه، از طبیب استفاده میکنن، از نجار استفاده میکنن، از بنا استفاده میکنن، از خیاط استفاده میکنن. خودش اگر تخصص در رشته ای داره کار تخصصی خودش رو برای خودش انجام میده، تو رشته های دیگه به غیر مراجعه میکنه. خب معلومه. و به این نیت هم مراجعه میکنه که چی؟ به این نیت مراجعه میکنه که این استقلالی نداره. گفتیم اگر همینجا نیت استقلال بود که همون قسم باطلش بود دیگه. خب این گیر نداره. جای حرفم نیست. این کسی هم این رو حرفی نداره که اشکالی داشته باشه. روشن. همین مورد که به غیر انسان مراجعه بکنه و اون غیر فوت شده باشه، اون زنده نباشه. حالا من چهار قسمت رو به دو صورت دارم بگم که خلاصتر گفته باشم. این صورتی که الان گفتم همینم دو صورت میشد. یکی این که به غیر که مراجعه کرده در زمان حیات میگه فقط دعا کن برام، از خودش چیزی نمیخواد، میگه از خدا برای من بخواد. دیگر این که نه، از خودش میخواد، میگه معالجم کن، به خودش میگه این کارو بکن. در زمان حیات نظر استقلالی هم نیست، این دوتا هم هیچ گیری نداره، کسی هم اشکال نداره. سوم و چهارم همین مورد که به نتیجه، حالا بعد آخرش یه فرستی میگم با این تعداد بیشتر میشه، یعنی تعداد رو بعد شما رو شرز بکنیم، که اگر انسان از غیر خواسته، غیر رو به کار آورده و این غیر فوت شده، این از دنیا رفته، حالا چه از او درخواست میکنه به این که دعا کن مثلا، یا این کار رو برام بکن، هر کدومش، یکی یکیش رو صحبت چه بکنیم. اینجا مشکل داره، این که انسان به غیر مراجعه کند، غیر فوت شده، همین غیر فوت شده پیغمبر اکرم، ائمه معصومین، اگر به نیت این که اینا مستقلن انسان مراجعه کنه، که گفتیم شرک دیگه، چون گفتیم فرق نمی کنه حیات و ممات میشه شرک، اما اگر غیر به نیت استقلال نیست که این مستقل است، بلکه به نیت وساطت، به اذن خدا، به امکاناتی که خدا به او مرحمت کرده، به این نیت باشه، میگیم دعا کن مثلا، یا رسول الله شما برای ما دعا کنید، یا امیر المؤمنین برای ما دعا کنید که چنین بشه چنان بشه. این یک مورد. میگیم این اشکال نداره، اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله استقلالی هم که در کار نیست، از خودشون هم چیزی نخواستیم، گفتیم دعا کنید. برای اینکه این بستگی داره به اینکه زنده باشند و امکان ارتباط باهاشون هم باشه، به این دوتا بستگی داره. اینکه زنده هستن، ارواح بعد از مرگ زنده هستن، مورد قبول همه است. یعنی خود اون گروهی که تو بعضی از این مسائل اشکال دارن، وهابی ها، اونا هم قبول دارن که افراد بعد از فوت زندن، حیات دارن، منتها میگن ارتباط قطعه. و الا مسئله این که ارواح زنده باشن بعد از فوت از ضروریات اسلامه. اینو توجه داشته باشیم، کسی منکر این نیست. اینایی که اشکال دارن، شبهه دارن، که حالا کم بکن صحبتشون بکنیم انشاءالله، این چه اینه که میگوین که ارتباطی نیست، و الا معتقدن که بعد از مرگ حیات هست و عالم برزخ هست و در عالم برزخ افراد حیات دارن. خب پس حیات که مورد اتفاقه، حالا ببینیم ارتباط هست یا خیر. ارتباط با اموات و اینکه اموات را انسان مورد خطاب قرار بدهد و آنها بفهمند و با آنها مرتبط بشه، از نظر عقلی به اصطلاح محال عقلی نیست. برای بعضی خسته نشن، اون چیزی که ضرورت نداره فقط با اشاره رد بشم، محال عقلی نیست که عقل محال نمیدونه چنین چیزی رو که ارتباطی بین این عالم و عالم برزخ باشه. این از محالات عقلی به اصطلاح اجتماع زدن، اجتماع نقیزن، از محالات عقلی نیست که معلوم، امکان عقلی داره. فقط باید ببینیم دلیلی بر این ارتباط داریم یا نه. اگر دلیلی بر این ارتباط داشتیم، اون وقت دیگه خطاب کردن به مرده و فوت شدن میشه بیشگار. اگر دلیل داشتیم که ارتباط ممکنه، ارتباط واقعه و انجام میگیره ارتباط، اونام که اونجا زنده هن، اون وقت حالا که زنده هستن بعد از خدا میخوان که این خواسته انسان انجام بشه، گیری نداره. به چه دلیل میگیم ارتباط واقع است و به اضافه این که ممکن عقلا نه خارجن هم تحقق دارد ارتباط؟ به دلیل های قرآنی و دلیل های حدیثی. منتها در مقام بحث و در مقام مناظره، وقتی انسان میخواد طرفی که اشکال کرده جواب بده، باید از حرف خودش دلیل بیاره، از چیزی که خودش قبول کرده دلیل بیاره. در همین مورد از مدارک خودمون که 100% پره که انسان با ارواح بعد از که فوت شدن ارتباط برقرار میکنه کنار قبرشون، ابواب مختلف دستور داده شده، معناش همینه کنار قبر مرده ها انسان رفتن و برای اونها طلب مغفرت کردن، اونها حضور پیدا میکنن، چنین و چنان مسائلی. حالا مداره خودمونم بعضی از چیزی که استثنایی باشه از نظر نقل کردن جا دارش باشه نقل کنم انشاءالله خواهم گفت، ولی از نظر عامه اهل سنت، همونه که وهابیایی که این کار رو اشکال میکنن، میگن دیگه به مرده خطاب نکن و مرده فوت شده است و ارتباط برقرار نیست، نه خودشون به فضل خدا چنینه که روایاتی نقل کردن و آیاتی هم در این زمینه ها هست. حالا من آیات رو بعد انشاءالله بعضی از آیات رو عرض میکنم، به جهتی حال عرض میکنم که از این مدارک به خوبی استفاده میشه ارتباط هست. یکیش اینه، یکیش خیلی ساده است، همین که تو نماز بگید السلام علیک ایها النبی، چگاه دارید میکنید؟ لغ میگید؟ اتفاقا همین امسالی گذشته در عمره پیش آمد کرد، پیش روی وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و عجل فرجهم ولعن اعدام اجمعین. شیخ اونجا نمیذارن کسی واسطه، اما خود این جنابی که واسطه بود اونجا و نمیگذاشت کسی اونجا درست واسطه و زودتر رد میکرد، خودش با یکی به بحث مشغول بود، اون ول نمیکرد، به بحث گرفته بود طرف ره که چرا تو مثلا اینجور برخورد کردی، ایشان دیگه کفایت یک سلام دادی رفتی و بعد میخواست بگی که خب نمیفهمن و حالا سلام به یک صورتی میخواد توجیهش بکنه. خلاصه بحث درگیر شده بود. من رسیدم و دیدم که این اصرار به این جهت داره و این جنابی هم که جواب میداد میتونست، اونم جوری نبود که بی جواب باشه. من یک کلمه بهش گفتم تموم شد کار. گفتم که شما میگی پیغمبر اکرم دیگه فوت شدند و چیزی متوجه نمیشن و دیگه خطاب به حضرت، گفتم اون آخر نماز چیکار میکنی، چی میگی؟ السلام علیک ایها النبی، گفتم تو یک جمله دو تا خطاب کردی پیغمبر، السلام علیک ایها النبی، سلام بر تو ای پیغمبر، پس سلام بر تو یک خطاب، ایها النبی دو تا خطاب. این شوخی کردی یه حرف میزنی یا جدی داری میگی السلام علیک ایها النبی؟ لغو گفتی یا حقیقت گفتی؟ دیگه فبوت الذی که بر سکت، چون خیلی روشنم هست، این چیز ساده هم هست، همه میتونم بگم خیلی ساده روشن. یه کسی یه موردی که من اینو گفتم یه وقتی دیگه بود، اون تو مسجد الحرام بودین، یه فرصتی هم در کار بود، اون یه اشکال کرد. این دست من رو زمین بود و انگشتا روش نقشی که بود اسم جلاله بود، این حرفا با خلاصه از انگشتر من شروع کرد، او دلش میخواست بحث کنه. بعد دارم دیدم خب دوتا بودن، هر دوشون میگفتن ما طالب العلمیم و این جوانای به اصطلاح مشغول به درس و بحث بودن، یکشون خیلی لجوج بود، یکشون نسبتا انصاف داشت که تقریبا به فضل الهی به یه جای خوبی رسید. و همونو که گفتن که اینا فوت شدند و دیگه خطاب به اینها جایز نیست، من همینو گفتم، گفتم نماز که میخوندی السلام علیک ایها النبی نمیگی؟ یکشون اونقدر لجوج بود تا دید گیر کرد، گفت نه من نمیگم، نه من نمیگم، گفت من نمیگم. اون یکی دیگه گفتش که نه ما که میگیم و همه میگن، بی خود میگه، نه همه میگن. من بهش گفتم که پس مواظب باش بعد از این تو بحث هرچی ادامه پیدا کرد این دیگه نذار تو بحث بارده، این مشکل لجوجه، این حاضر نیست اصلا حرفش رو به این السلام علیکه ایا نبی که همتون میگین خودشم میگفته، الان که گیر کرده میگه نمیگم، میگه نمیگم. این تا آخر بحث همینجور دیگه، اینه نذار بیاد تو بحث، تا آخرم همینطور شد. او تا میخواست دخالت کنه به این میگفتم که جلوش میگه، این میگفت نه دیگه تو حرف نزن. اون وقت بعد اونی که قبول کرد یه چیزی گفت، گفتش که بله میگیم السلام علیکه ایا نبی، راست سلام هم میدیم، اما پیغمبر اکرم دیگه کاری اونجا نمیتونه بکنه. بله بیشنو به سلام میدیم پیغمبر دیگه کار نمیتونه بکنه که ما ازش چیزی بکنیم، درخواست داشته باشیم، میشنود اما کاری نیست که کار بکنه. پس این قبول کرد که بعد اشکال به من شد دیگه که بله میشنود. گفتم پیغمبر اکرم اونجا حرف میتونن بزنن با خدا صحبت بکنن یا نه؟ گفت خب بله با خدا که چرا؟ گفتم ذکری بگن سبحان اللهی قدوسی سبوهی چیزی، گفت بله. خب بس میتونن حرف بزنن، پس با خدا میتونن ارتباط بگیرن یا نه؟ گفت خب بله با خدا میتونن. گفتم حالا اگر من که گفتی پس به پیغمبر اکرم میشنون. عرض کردم که یا رسول الله شما که پیش خدا مقربید از خدا برای من چنین چیزی بخواید. خب با خدا که گفتی حرف میزنن صحبت میکنن، خب حالا خواسته منم به خدا بگن اشکالش چیه؟ باز گرفتار شد دنبالی بحث البته با اون داره که نمیخوام ادامه بدم. بنابراین خیلی ساده است، پس ارتباط با ارواح از نظر مدارک وحیانی به قدری روشن است که در مسئله همین نمازی که همه میخوانن می شود از همین مسئله نماز اثبات ارتباط رو کرد. السلام علیک ایها النبی، به اضافه مدارک بسیار دیگری که هست ارتباط هست. حالا که ارتباط هست آدم درخواست میکنه، میگه یا رسول الله یا امیرالمؤمنین و بقیه اولیاء خدا از شما درخواست دارم که برای من اینجوری دعا کنید، اینجوری بخواید. فعلا تو بحث دعاش هستیم، خودتون عمل کنید و انشاءالله بعد بحث میکنم. و از من از شما درخواست است که چنین کاری را برای دنیای من برای آخرت من انجام بدید. حالا چه انجام بدن چه انجام ندن مسئله دیگری است، اون مثل خود خدا، خدا که معلومه که میشنود حرف انسان رو، میبیند درخواست انسان رو، اما در این حال خود خدا گاهی عنایت میکنه گاهی عنایت نمیکنه. این توسل هم گاهی مفید میشه گاهی مفید نمیشه، خیلی وقت هم شده مفید شده. پس این یکی که ارتباط هست. دو، در صحیح بخاری هست، در صحیح بخاری است که وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی و آل محمد عجل فرجه ولا نعدهم اجمعین، حضرت در جریان فوت یک شخصی حضور پیدا کردن، بستگانش خیلی جزع و فزع می کردن، خیلی ناراحت بودن، جزع و فزع غیر معمول، داد می زدن جزع می کردن در فوت این فوت شده شون. اینو در صحیح بخاری داره، صحیح بخاری کتابی است که پشتش نوشته اصح الکتب بعد القرآن، یعنی بعد از قرآن به نظر اونا از این کتاب صحیح‌تر کتابی نیست. اونجا نوشته، نوشته پیغمبر اکرم فرمودن که اینجوری گریه نکنید که ان المیت میت یتعذی به بکاء اهله، میت یعذب، تعبیر حدیث یعذبه، یعذب به بکاء اهله، میت عذاب میشه به گریه خیشانش، عذاب میشه، نه این که یعنی خیشانش گریه میکنن خدا او رو عذاب میکنه، خدا که عادل تر از اینه که خیشش گریه میکنه و خدا عذابش میکنه، نه یعنی ناراحت میشه، یعنی این میت دوست داره که کسانش خیلی اذیت نشن، اینا که دارن خودشون اذیت میکنن، داد فریاد میکنن، ناراحت شدن، اون ناراحت میشه، اون ناراحت میشه، ناراحتش نکنید میت ره، گریه بکنید. تو خود پیغمبر اکرم هم گریه میکردن هنگام فوت عزیزانشون که معلوم، اما اینجور خودتون ره نزنید، مثلا ناراحت نکنید. اون فریاد کردن در گریه اون در یک جا استثناء شده و تأکیدم شده و اون در ارتباط با مصائب اهل البیت و مصیبت کربلا و ائمه معصومین، اونجا تأکیدم شده به این که چرا ولی مثل هازا فلیصرخ الصارخون و یزد جزاد جون، اونجا باید زجه و صرخه و ناله و فریاد اونجا جا داره، در غیر آن خیر آرامتر و با حلم و صبری بیشتر. پس چی شد؟ این که پیغمبر اکرم فرمودن میت ناراحت میشه از گریه بستگانش، پس معلوم میشه گریه بستگانش میفهمه، پس بین اون عالم و این عالم چی شد؟ رابطه برقرار هست. اگر بین اون عالم و این عالم رابطه ای نمی بود، دیگه میت ناراحت میشه به گریه اهلش معنا نداشت، پس معنا میشه ارتباط هست. این دو. سه، در همون صحیح بخاری داره، حالا این آدرس دقیقش ممکنه فرصت نکردم که دقیقا آدرساش عرض کرده باشم، توی یک جزوه یه وقتی بحث کردیم اونجا آدرساش دقیقا هست. در هر حال سه، در ارتباط با میتی که دفن میشه، همونجا صحیح بخاری داره که یسمع قرآن آلهم اتاهم ملکان، یعنی این میت را که دفن کردن، سنگ قبر بر او نهادن و پوششی بر او دادن و افراد تشییع کننده دارن برمیگردن، هنوز صدای کفش تشییع کننده ها را میت میفهمد، یعنی به چنین سرعتی که اونا فاصله زیاد نگرفتن، چی میشه؟ دو فرشته نکیر و منکر میان و سوال میکنن، یسمع قرآن آلهم اتاه و ملکان میان. بعد چی شد؟ بعد از این حدیث چی میفهمیم؟ میفهمیم ارتباط هست دیگه، میت یسمع قرآن آلهم، یعنی میشنود صدای پای این تشییع کننده داره، پس ارتباط برقرار. سومش هم عرض کنم، کم کم عرضم رو جمع کنم که مشخص باشه که پس این نوع از توسل هم که به فوت شده ای ما خطاب کنیم و از او درخواست کنیم که شما برای ما دعا کن، شما از خدا بخواه که خداوند متعال این مریض من رو خوب کنه، شما از خدا بخواه که خداوند این کار و کسب من رو رمون کنه، خدا از من، تو از خداوند، شما از خداوند بخواد من آدم خوب بشم، دیگه هم هرچی فکر میکنم اینم خیلی ضعف دارم در جهت خوب شدن، یه عنایت خاصی بشه شما جدی از خدا بخواهید، من هنوز گاگای دروغ میگم، هنوز گاگای این چشمم نامحرم نگاه میکنه، هنوز این گوشم گاگای سلام علیکم لهو و لعب استماع میکنه، هنوز چنینم، هنوز چنانم، درخواست میکنه. بله چه گیری داره؟ چون گفتیم نیازمندی به چی شد؟ فقط نیازمندی شد به رابطه، استقلالم که در کار نیست در ارتباط با این برخورد و توسل که اون اول توضیح دادم، رابطه هم که با این ادله از نظر خود اونا برقراره، ما که تو ابحاث مختلف و ابواب مختلف رباییمون ازش اثبات ارتباط میشه، خیلی واضح که مشخصه داریم از مدارک سنی ها عرض میکنیم. سومش هم این دیگه زیاد باید شنیده باشید، در جریان جنگ بدر بود. در جنگ بدر وقتی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی ولن اعداهم اجمعین حضرت پیروز شدن تمام شده بود و در صحنه جنگ تعقیب کارها میکردن و کارها رو تنظیم میکردن برای حرکت، 24 نفر از کفار قریش را پیغمبر اکرم فرمودن که بیارید، آوردن از اون سرکرده هاشون و در چای افتندن و کنار چای ایستادن. اینا رو صحیح بخاری نوشته، کنار چای ایستادن و فرمودن که هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، آیا فهمیدید اون چه که خداوند فرمود؟ حالا فهمیدید که حق است؟ حالا دیگه دیدید که حقه. اونجا داره فجاء عمر، عمر آمد خدمت پیغمبر اکرم و گفتش که تکلم اجسادن بلا ارواح، با جسدهای بیروح حرف میزنید؟ اینا که روح ندارن دیگه، اینا که مردن که. تکلم اجسادن بلا ارواح، حضرت فرمودن، خیلی جمله عجیبیست، والذی نفسی بیده ما انتم باسمع منهم، سوگند به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، قدرت شنوایی شما زنده ها از این مرده ها که کافرند و گرفتارند و در عذابند و بعد از شبان روز این برنامه داره انجام میشه، قدرت شنید شما از این کفار کذایی بیشتر نیست. صلوات بر آمد الله بنابراین چی شد؟ پس معلوم شد که ارتباط برقرار است. والذی نفسی بیده ما انتم با اسمع منهم، ما انتم با اسمع منهم. اینجا من دو سه تا جریان دارم که حالا عرض نمی کنم، انشاءالله روزه بعد. یکیش اینه که اشاره میکنم، یکی داشت صحبت میکرد و همین حرفا رو میزد در مدینه و من رفتم جلو، دیدم خیلی هم تند شده به شیعه و هر کسی که به مرده ها خطاب میکنه. رفتم جلو دیدم که خب خیلی هم قوی حرف میزد، دیدم نابینا هم هست و آموزه خوب کار کرده. من نشستم نزدیک اون منبری که بود، یه کسی هم بود اونجا که بعد او تنظیم کار میکرد. گفتم من به حرفاش اشکال دارم؟ گفت خب بنویس. نوشتم اشکال رو و همچه که دیگه میخواستیم بخانه و ایمه داست صحبت شد، گفت وقت تموم شد. وقت تموم شد، گفتم خب من فردا میام. گفت باشه فردا بیام بخونم. فردا آمدم و خوند و من دیدم خیلی اون راحت داره گوش میده، مثل که اصلا اشکال وارد نیست و خیلی با نه مثل که خیلی جواب راحتی داره جوانان. حالا تفسیرش عرض نمیکنه، یک کلمه میگم، این با نعم 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 خیلی راحت میدم، اشکالم به خیال خودم خیلی قرصه پیشه داره، این چیکار میخواد بکنه که اینقدر با اطمینان خاطر هیچ مضطرب نشده و این نعم نعم اون میخونه میگم نعم نعم. بعد آخرش گفت بله اینا هست، اما کتابای ما راست و دروغ داره، این از همون دروغاشه. خداشون بعضیشون خندهشون گرفت و بعضی گفت عجب چیزی که به ضرر آقا تموم میشه میگه از دو که به نفع خودش باشه مخواد بگه راسته، این چه حرفیه؟ تو کتاب معتبرتونه. البته اون تو کتاب که حالا انشاءالله داستانش عرض میکنم وفا الوفا بود، اینی که عرض میکنم توی صحیح بخاری است که گفتیم.
والذی نفسی بیده ما انتم به اسمع منهم. پس اینه ارواح توجه دارن به حکم این ادله قطعی. اونایی که در سعه هستن، اونایی که در سعه هستن یه قدرت عجیبی هم دارن، افکار آدم میخونن به نسبت امتیازاتی که داشته باشن و رشدی که اونجا داشته باشن و مقرب به پیشگاه خدا باشن. بعضی از ارواح نه همین خطاب بشه میفهمن، بعضی ممکنه در یک محدودی باشن که محبوس باشن نفهمن. اونایی که امتیاز دارن نه تنها خطاب را از دور نزدیک بفهمن، افکار طرف را هم بفهمن. عالم است، اون عالم عجیب برای اونی که مقرب هستن، چه قوغایی است از نظر وسائل و اسباب عجیبه. اینجا میبینید یه مقدار علم ترقی میکنه با یک تلفن امرایی که آدم داره با اون سر دنیا تماس میگیره صحبت میکنه، مثل که تو خانش داره حرف میزنه، گویی قوی تر از تو خانه داره صحبت میکنه. اون وقت اون عالم تشکیلاتی که از چه خبره عجیبه. و اونایی که امتیازاتی دارن، اونا یک سعی فکری دارن که عرض شد که اونچنانن که حتی افکار افراد را میخوانن. حیف آمد عرض نکنم، اینم عرض کنم، عرضم رو جمع کنم. پس تا اینجا فهرست در عرض کرده باشم، دو قسم از توسل رو گفتیم که شرک است و باطل است و غلط. اون وقتی که به شخصی که متوسلیم، غیری که تو کار آوردیم برای خواستمون، اون غیر را مستقلش بدانیم در کار، چه زمان حیات او چه زمان ممات او، این شرک. اما اگر چنون چه خیر مستقلش ندونیم، زمان حیات چیز خواستن و خطاب کردن، این که معمول همه وقلاس جای حرف نیست، همه قبول دارم. اونی که جای صحبت هست بعد از فوت، بعد از فوت گفتیم چی لازم داریم؟ دو تا مسئله، یک این که زندن، دو این که ارتباط هست. زنده بودن که مورد قبول همه است، ارتباط هست رو با این دلیل عرض کردیم، این دلیل اهل سنت و الله خودمون که دلیلی بسیار و فراوان. پس گیری نداره که انسان به فوت شده ای خطاب میکنه و از او درخواست میکنه که دعا کن. تا اینجاش گفتیم خودت کار کنه، انشاءالله فردا عرض میکنم، دعا کن، دعا کنید، هیچ گیری نداره، هیچ نوع اشکالی در کار نیست، کاملا مستند است از نظر عقلی، بی اشکال از نظر نقلی هم، دلیلی نقلی. خود این جمعی که این کار رو مشکل میدونن و حرف دارن خودشون نقد کردن، به این سه تا دلیلشو اینجا عرض کردن. نه بادن که دیگه، حالا بحث بدن مسئله دیگه نیست، ما به خطاب که میکنیم مسئله روحشونه دیگه، بدن در هر شرایطی که هست اون دیگه بحث خاص دیگری داره. و عرض کردم هر چه امتیازات بیشتر باشه، مغربتر قدرت شنید و قدرت فهم بالاتر و قدرت کار بیشتر. عرض کردم حیف آمد عرض نکردم، شنیده نیست. گاهی بر بعض از دوستان صحبت شده عرض کردم، گاهی عمومی گفتم. مکه داشتیم از مشعل می رفتیم به منا، می رفتیم منا، خب خواست آفتاب بزنه که بریم از مشعل به منا، ولی شک کردیم آفتاب زده نزده، هوا آب بودی مقداری، یکی از روبه‌های حسیری داشت انداخت و حسیر نسبتا بزرگ بود. خب بعضی از دوستان رسیدن و یک بفرمایید، اونا فرمودن و از جمله فرزند برومند این جناب ارزنده فردیس بسیار متدین و متقی فضل پروردگار که حفظ کردن قداست مرحوم عاشق عباس قمی رو، آزاده مرحوم عاشق عباس قمی صاحب مفاتی، ایشان هم رسیدن. نه نیست، اونا هم هر سال مشرف میشن، یعنی امسال هم خدمتشون بودیم زارن. اون وقت ایشان هم رسیدن و یکی از رفقا گفت که بفهم بشین، ایشان نشستن. سوال کرد که یک داستانی نسبت به کتاب منتهی الآمال نسبت به پدر بزرگوارتون هست، از خودتون میشتیدیم واسطه مطلب کمتر میشد، بد نبود. ایشان هم گفت باشه، نشستن و این داستان نقل کردن که نشون دهنده اینه که ارواح اونایی که مقربن چه وضعیتی دارن. ایشان گفتن که بله، یکی از کتاب فروشی‌های تهران تصمیم گرفت که منتهی الاعمال یک دور تاریخی است که مرحوم هاشم عباس قمی، این عبد صالح و این مرد ادیب پرکار مطلع محدث، ایشان نوشته، بسیار بسیار عالی است، از اعتبار بالایی برخوردار نوشته های ایشان. منتهی الاعمال از تاریخ پیغمبر اکرم تا بقیه معصومین علیه السلام خیلی به جاست، یه مقداری ممکنه عبارات سغلی داشته باشه ولی نه، اونام خوبه، به نسبت بسیار خوبه خوندنش. این کتاب منتهی الاعمال را یکی از کتاب فروشی های تهران تصمیم گرفته بود که چاپ کنه، هم خودش به پولی برسه هم منتهی الاعمال نشر پیدا کرده باشه، ولی میخواسته که یک کاری روش بشه که مشتری بیشتر پیدا کنه، جلب مشتری کنه، مشتری پسند بشه. به یکی از فضلای تهران، خدای رحمتش کنه، مرد بسیار فوق‌العاده‌ای بود و چیزایی داشت، من میشناختمش، به اون گفته بود که شما اگه یک کار رو منتهی الاعمال بکنید که این مشتری پسند بشه، هم ما بیشتر به پول برسیم، فروشش همین کتاب خوب نشر پیدا کنه. این آقا هم فکر میکرده چکار کنه که این کتاب بکنه خودش بیشتر. همینطور که فکر میکرده، یک شب وقت خواب فکرش به اینجا رسیده که این کارو بکنه، که شعری تو منتهی الاعمال بیشترش گفتنش به مالکیه، شعرها رو پاورقی بیارد که شاعرش کیه، یک قصه کوتاه خوبی هم از اون شاعر پیدا کنه که هم کوتاه باشه، بشه خونده بشه، هم جالب باشه، به اضافه این که آیات قرآن و مسائل مختلف دیگه هست آدرس بده. این اشعار هم از شخصیت مهم شعری است نوعاً، از اونا میشه که یه چیزی به اصطلاح مشتری جلب کنی پیدا کرد. این کارو بکنم، یه پاورقی بزنم، شعرها رو آدرساشو بدم، شاعرها رو بگم کیه، یه تاریخچه از اون شاعرها اضافه بکنم، کتاب خودش میکنه، مشتریش زیاد میشه و به نتیجه این جناب هم به پول میرسه، منتهی الاعمال هم نشر داده میشه. همینطور که تو رخت خواب فکر کرده بود که چنین کاری بکنه، با خودش گفت دیگه خوب، همین خوب فکر کرده بود، به قول خودمون لعاب کشیده بود سرش. صبح زود قبل از آفتاب در خونشون در میزنن، چیه سر صبح آمده بودن، دیده بودن عجب پسر مرحوم هاشم عباس قمی، نه این آقای که هستن، این پسر بزرگشون بود، یه بسیار مرد شریفی هم بود، خدا رحمت جلو، یادم میاد 8 محرم بود با هم تهران منبر میرفتیم یا 9 یا 10 رفتیم تشییعش، سکته کرد، خدا رحمت کرد. هر حال ایشان فرموده که دیدم که این جناب اسمشون آمیرزا علی بود، خدا رحمت کرده، دیدم که آمیرزا علی قمیست و آمده دمدار، گفتم که آمیرزا آشنا بودیم، گفتم که خواب دیدی سر صبح آمدی خانه ما؟ گفت بله خواب دیدم. چی خواب دیدی؟ گفت شب خواب دیدم پدرم رو. به من فرمود که خودتو برسون به اون جناب، اسمتو رو گفت، اون فکری که دیشب کردی که با اون فکرت منتهی الاعمال را چنین و چنان تعلیقه بزنی و بعد چنین بشه و چنان بشه، من خودم میدونستم شعر مالکی و داستانم دارن، اینا خیلیشون صوفی هن، خیلیشون سنی هن، شعرشون خوب بوده، من از شعرشون خواستم استفاده بکنم، اما نمیخواستم خودشون رو ترویج کنم، ولذا اسمشون رو نیاوردم، شرح حالی ازشون رو قاطی نکنی کتاب منو با کتاب های با حرفای صوفی ها و شعر صوفی ها و چنین و چنان و سنی ها قاطی نکنی، من راضی نیستم، من راضی نیستم. اون وقت اینو که فرموده بود، گفت بود خیلی چشم اینو میکنی میکنه، چی شد؟ مرحوم هاشم عباس قمی این جناب تو وقت خوابش فکر میکنه، پسرش میاد میگه که تو اینجور فکر کردی، پدر گفت فلان، این عالم بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و رجل و اعدام اجمعین. اینه که اون وقتی که نسبت با ائمه معصومین علیهم السلام که قابل قیاس نیست دیگه چی میشه؟ اون وقت احاطه علمی پیغمبر اکرم چیست؟ احاطه علمی علی مرتضا و فاطمه زهرا و ائمه معصومین علیهم السلام چیست؟ پناه به خدا، احاطه علمیشون چیه؟ اینو در حیات و مماتشون هست. به حضرت رضا علیه السلام عرض میکنه که آقا درست این حدیث که نقل شده از شما خاندان که دنیا در مقابل دید علمی شما همچون نصف گردویی است در کف دست کسی؟ فرمودن آری این چنینه. این حدیث را با آب طلا بنویس. با آب طلا آنه این که ما در محضرشون هست، گرفتاری ما رو میدونن، خوشی رو میدونن، کار خیر اونم میدونن، خلاف اونم میدونن، در محضرشون هستی. آری به اذن پروردگار استقلالم به هیچ یک از این امتیازاتشون نمیدیم. خود حضرت رضا علیه السلام اون وقتی که جریان مأمون و دعوت کردن از تمام شخصیت های علمی و حضرت فرمودن نمیخوام نقلش بکنم، اجمالا یک کلمه رو بگم، وقتی به اون شخصی گفت آقا من از مجلس فردا میترسم که این شخصیت های علمی قرآن رو قبول ندارن، حدیث رو قبول ندارن، شما چجور باید با اینا بحث کنید، میترسم از مجلس فردا، حضرت فرمودن که فردا که مأمون به همین نیت اینها رو دعوت کرده که اینها قرآن و حدیث قبول ندارن با من در مبارزه علمی فائق آیند، فردا وقتی مأمون میفهمد که باز هم نمیتواند نور ما را خاموش کند که ببیند ما با هر گروهی به لغت خودشون حرف بزنیم و با هر جمعی به زبان خودشون و با هر اهل کتابی به کتاب خودشون تا اونجا همشون کنار بنشینند و کمار بنشینند و سیدی سیدی بگویند و آخرش منظور اینه که ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. آره اینه، اینه که بله بدونیم این توسلات اینا همش حساب داره و اینا همش جاش محفوظه. حالا انشاءالله قسمت های بعدی رو روزهای بعد قسمت به قسمت انشاءالله توضیح داده میشه. پس بنابراین توسل به این صورت که ما الان اینجا هستیم بگیم السلام علیکه یا ابا عبدالله، اینجا خودش محفوظه، هیچ گیری نداره، طورش نیست. بعد پیغمبر اکرم میفرمودن از دور که من سلام بدید فرشته میآورد، از نزدیک که بیاید سلام بدید خودم میگیرم. این میخوان امتیاز اون زحمت کشیدن به یک من خودم بگیرم خودم. اینه که بله با چنین دید قویی عرض میکنیم السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النار ولا جعله الله آخر العهد من السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى الذين بذلوا مجهودهم دون الحسين الذين بذلوا مجهودهم دون الحسين تمام صاحبشون مکرر عرض شده که دل خراش و سخت است، ولی بعضی از مصائب دل خراش تر از اون مصائبی که رنج میداد انسان را، این مسئله و مصیبت جمعی زن ها بچه ها اینا تو خیمه ها بودن،
هر دم خبردار می شدن عزیزی از عزیزانشون شهید شدن، در نهایت آقا آمدن ودا کردن میدان رفتن، دیگه خبری ندارن. ای وای وای وای، یه وقت ببینن اسب آقا آمد طرف خیمه، آقا نیستن از ظلیمه از ظلیمه. یک مشت زن ها بچه ها طرف خیمه ها دویدن، طرف قتلگاه دویدن، از خیمه ها بیرون آمدن، به سر می زدن، به سینه می زدن. شده بزرگی خارج خانه، صدمه دیده اهل خانه فهمیدن چجور پریشان بیرون منزل میدوند. ای وای، پا برهنه میدویدن، به سر میزدن، به صورت میزدن. و محمد از پشت خیمه دیدم هر سو راه تو بستن حسین جا. از پشت خیمه دیدم هر سو راه بستن، آی داداش با سنگه های کینه پیشانیت شکستن. مظلوم حسین حسین جان، مظلوم حسین حسین جان. دیدم که مادرم را اون نور هر دو اینم، آی الله. دیدم که مادرم را اون نور هر دو اینم، وقتی سرد بریدن میگفت عزیز مادر حسین، عزیز مادر حسین. دیدم ز خیمه هایت آتش زبان می زد، آی داداش. دیدم ز خیمه هایت آتش زبان می زد، دشمن رو قیت را با تازیان می زد. حسین حسین حسین، بچه ها تا می زنن دختری در بین صحرا می دود، گویا در کوچه زهرا می دود. تازیان هر کجا آید فرو بود، نیزه ها بر شانه ها آید فرود. اما دستای بی حیا و بی شرف کرد رخسار یتیمان را هدف،
یه نفر رو قیصد آزد بابا من کجا، صورت من کجا، دست شمر کجا، دست عدو بزرگتر از صورت من است، زد سیلیان چنان همه رویم کبود شد حسین بابا دست پلید لاله گوش مرا درید، دست پلید لاله گوش مرا درید، دیگر صدایم به گوشم نمیرسد حسین، دیگر صدایم به گوشم نمیرسد، یه چند کلمم زبان آل خودمون دا فرمان جوابم، من بشقد اسیر میمیرم اربابم، من بشقد اسیر میمیرم، پیش پایت حقیر میمیرم ارباب من، من که گوش نشین بزم تو هم، آقا چند روز ما هر روز اینجا گوش نشین شدیم، آقا دارو زیاده، من که گوش نشین بزم تو هم، کی دگر گوش گیر میمیرم، چون که مسکین آستان تو ام، به به، چون که مسکین آستان تو ام، وقت مردن امیر میمیرم، ثروت من ولایت تو بود آقا جانم، الحمدلله، ثروت من ولایت تو بود، کی در عالم فقیر میمیرم، دوست دارم که با تو باشم من، گر جوان یا که پیر میمیرم، آقا از راحت پا نمی کشم یک دم، از راحت پا نمی کشم یک دم، آقا تا که در این مسیر میمیرم، دم مردن اگر تو را بینم بذر وادمه، دم مردن اگر تو را بینم، چقدر دلپذیر میمیرم، لحظه ای بعد دیدن رویت گر بمیرم چه دیر میمیرم، به ولای تو میخورم سوگند آقا دهن روزه، به ولای تو میخورم سوگند، گر بگویی بمیر میمیرم میمیرم، حسین آرام جانم، حسین آرام جانم، حسین روح حسین دارو ندارم، حسین باغ و بهارم،
استغفر الله ربی و اتوب الی استغفر الله ربي واتوب إليه. أسألك اللهم وندعوك يا حميد يا مجيد يا سميع يا بصير يا حي يا قيوم يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد باسمك العظيم الأعظم وبأسمائك الحسنى محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين استجب دعواتنا يا الله 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 اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومحبيه وشيعته واشف به المرضى والمجروحين وارحم به الموتى والشهداء. إلهنا إلهنا قدر لنا ولذريتنا العفو والعافية عافية الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لحينا وميتنا ووفقنا لما تحب وترضى واقض حوائجنا وانصر الإسلام والمسلمين واجعل عواقب أمورنا خيرا بالنبي وآله وعجل اللهم السلام عليكم.